من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله خداوند ما رو جز عزاداران واقعی بانو صدیقه زهرا سلام الله علیها قرار دهد. بازم صلواتی خط بفرمایید. بحث ما دیشب به اینجا رسید که در زندگی صدیقه زهرا سلام الله علیها اون چیزی که نقش محوری دارد و این همه سوز و گداز ایجاد کرده و می تواند برای نه فقط ما شیعه ها بلکه برای دنیا درس داشته باشد این بود که عنصر اصلی در زندگی صدیقه زهرا سلام الله علیها درد دین بود. عرضه شد که دینداری، متدین بودن، نمازخون بودن، با اینکه کسی درد دین داشته باشد اینها با هم متفاوته. باز گفتگومون به اینجا کشید که انسان همینطور که از دنیا طلبی لذت میبره، از خیلی از لذایذ دنیا لذت میبره، درد دین آنچنان لذتی برای اهلش ایجاد میکنه که انسان تا نداشته باشد نمیفهمد. و اصلا این ظلمه که بخواهیم درد دین رو و لذت درد دین داشتن رو مقایسه کنیم با سایر لذت‌ها. این یه ظلمیه، قابل مقایسه نیست. و بعد اشاره شد که گاهی موقع ما چون خودمون دم دستمون معارف اسلامی، این الگوهای با این عظمت به راحتی میتونیم ازشون استفاده کنیم، قدر رو نمیدونیم. به این داستان خوب توجه کنید. یکی از علماست میگه من یه موقع برای زیارت مشرف شده بودم مشهد. بعد از اینکه زیارت ما تمام شد ما رفتیم منزل یکی از رفقا برای اینکه اونجا استراحت کنیم. وارد خانه شدیم، دیدم یک زوجی که ایرانی هم نیستن، از زبانشون فهمیدم مال یک کشور دیگه. بعدم معرفی کردم که ما اهل انگلستان هستیم، در منزل ایشون وجود دارن. من سوال کردم اینا اینجا چیکار میکنن؟ صاحب خانه گفتن که خودشون داستانشون رو براتون خواهند گفت. ببینید، میگید خیلی مشتاق بودم بفهمم اینها چرا در مشهدن. جوون شروع کرد به صحبت کردن و به من گفت که من تو دانشگاه مشغول تحصیل بودم، یک نیازی در درونم موج میزد، یه چیزی درون خودم احساس میکردم. این همسر منم که الان همسر منه، اون موقع هم کلاسی من بود، ما با هم ارتباط داشتیم، اون هم این نیاز درونش بود. ما با هم صحبت میکردیم که آقا یک نیازی در درون منه، یه نیازم در درون شما، چیکار کنیم این نیاز برآورده بشه. بعدن به این نتیجه رسیدیم که اگه ما ازدواج کنیم گمان میکنم بخشی از این نیاز یا همه این نیاز برطرف بشه. و این کارم انجام دادیم، ما با هم ازدواج کردیم. یه مدتی گذشت، چند ماهی از ازدواج ما گذشت، من دیدم اون نیاز درون من برطرف نشده. خیلی ناراحت بودم، افسرده بودم، تو لاک خودم فرو می رفتم، تا جایی که احساس کردم الان خانومم دیگه احساس میکنه من بهش علاقه ندارم. یه موقع نشستم صادقانه واقعیت این مسئله رو براش گفتم، گفتم نگاه کن خانوم، من واقعا به شما علاقه دارم، اما نیاز من فکر میکردم با ازدواج حل بشه و حل نشده. اتفاقا خانم منم گفت که منم همین احساس رو دارم، به تو علاقه دارم اما نیازم با ازدواج حل نشد. گفتیم عجب، خیلی خوب، اگه ما هر دوتا اون روی مسئله اشتراک داریم پس خوبه براش یک چاره ای رو بیندیشیم. تصمیم گرفتیم با هم بریم کلیسا خدمت پاپ و اونجا این نیاز رو و این مشکل رو باش در میون بذاریم. خوب توجه بفرمایید، رفتیم مسئله رو باش در میون گذاشتیم. ایشون به ما یه راحل هایی رو دادن که آقا شما مثلا این دستورات رو بریم پیاده کنین، اگه این دستورات پیاده کنید انشالله بعد از این مدتی مشکلتون حل میشه. ما هم خوشحال آمدیم که الان دیگه مشکلمون حل میشه. دو سه ماه ما این دستورات رو پیاده کردیم. بعد از دو سه ماه دوباره من به خودم هرچی مراجعه میکردم میدیدم اون مشکل و اون نیاز سر جاش هست. خیلی این ناراحتی من زیاد شد. با خانومم دیگه راحت بودم، در میون گذاشتم مشکل شما حل شد، اونم گفت مشکل منم حل نشد. گفتیم خب یه میره فکر دیگری بکنیم. تحقیق کردیم این بر اون بر، اونایی که تو مسائل معنوی کار کردن کجا هستن، بریم پیداشون کنیم. به ما آدرس دادن یه عده انسان هستن در هندوستان، شما میتونید برید اونا رو ببینید. اینا بهشون میگن مرتاز. شنیدید حتما این مرتازها کارهای عجیبی هم انجام میدن. مثلا ممکنه یکی از مرتضا، یکی از ریاضتاش اینه که 6 ماه رو 1 پا به ایسته، مثلا یه ریاضتش. یا مثلا چندین هفته یا بعضی موقع چندین ماه غذا نخوره. حالا چون ریاضت میکشن در مقابلش یک تصرفاتی، یک کارهایی هم میتونن انجام بدن. یکی از علمای ما با یکی از این مرتضا میره هندوستان، تو جنگل داشتن قدم میزدن، بعد یه آهو یا یه گوز، تردید از منه، اینا میبینن مرتاز یه نگاه میکنه آهو میفته از بین میره. این عالم ما میره بالاش نگاه میکنه آهو زنده میشه. مرتاز خیلی تعجب میکنه. بعد عالم ما میگه ما اعتقادی به ریاضت های شما نداریم، اگرم چیزی الان من انجام دادم به اذن خدای متعال بود. مرتاز حالا چون مهمترین فردشون بود، برای سوال پیش میاد که اینا چیکار میکنن، اینا که از ما جلوترن. غرض این که اونها چون یک ریاضت هایی میکشن، خدا هم یک کارهایی رو بهشون اجازه میده، حالا یک تصرفاتی با بعضی از اجنه در ارتباطن، کارهای اینجوری انجام میدن. الا اگه حال کار ندارم، میگفت به ما آدرس دادن که شما برید با این مرتضا، احتمالا اینا مشکل شما رو بتونن حل کنن. ما از طریق سفارت آدرس رو گرفتیم، بالاخره با 1000 مشقت تهیه ویزا، خرجهای کلان، خودمون رو رسوندیم به هندوستان و آدرس اینهایی که به اون دادن رو رفتیم. می رفتیم 2-3 ماه دستورالعملاتشون که خیلی هم سخت بود پیاده می کردیم، می دیدیم نتیجه نگرفتیم. مثلا تو یکی از سفرها که یک جای بسیار سختی بود، حتی دسترسی به این مرتازشون باید از کوه بالا می رفتیم، به ما توصیه کرد و دستورالعمل داد که باید چندین ماه مثلا روی این تخت خواب که از روی اون با میخای نکتیز پوشنده بودن، بعد رو این بخوابید مثلا صبح تا شب. و کارهای سخت هرچی انجام دادیم دیدیم این نیاز هست. به خانمم گفتم که ظاهرا این نیاز درونی ما نمیخواد حل بشه، این نیاز پابرجاست، خودمونو خسته نکنیم دیگه، برگردیم، ناامید شدیم. اما برای برگشت تصمیم گرفتیم یه سر نریم تا انگلستان، این شهرها و کشورهای دیگر هم ببینیم و همینجور یه دیدنی کنیم و با چند مرحله بریم. ایشون میگه وارد افغانستان شدم، از اونجا هم گفتیم سریم به ایران بزنیم، وارد ایران شدیم. همینجوری اتفاقی وارد شهر مشهد شدیم. ما وارد این شهر که شدیم دیدیم که مردم دارن به سمت یک جای خاصی حرکت میکنن، منظورش همون حرم حضرت رضا علیه السلام. بعد میگه ما سوال کردیم آقا اینها کی هستن؟ کجا میرن؟ برای چی میرن؟ به ما گفتن اینا مسلمانن. ما سوال کردیم اینا کتاب دارن؟ چی دارن؟ مذهبشون چیه؟ گفتن بله اینا کتاب دارن. گفتیم کتابشون چیه؟ گفتن قرآن. میشه یه آیه شو برامون بخونید؟ این یه آیه برای ما خوندن به این مضمون که همه جنبندگان حتی جمادات تسبیح خدا رو میگه. ما خیلی تعجب کردیم، بگیم میشه جسم بی جان تسبیح خدا رو بگید؟ این برامون خیلی عجیب بود. بعد گفتیم اینا کجا میرن؟ گفتن اینا اعتقاد دارن امامشون اینجا دفن شده ولی زنده است، حاجتشون رو میتونن ازش بگیرن. دوباره این تعجب ما خیلی بیشتر شد، اینا عجب دین عجیب و غریبیه. خب ما هم دنبال نیازمون بود، به خانم هم گفتم حالا ما که همه جا رفتیم اینجا هم یه سر بریم ببینیم شاید اینا راست بگن. همینجوری بود، وارد حرم شدم. تا میخواستم وارد بشم این نگهبان یه چیز در دستش بود ایستاده بود، تا مرا دید و دید ایرانی نیستم جلوامو گرفت، گفت برگرد از این در نمیشه رفت. خیلی به هم برخورد که اینا چرا اینجوری هن؟ ما تمام دنیا رفتیم، ما رو تحویل گرفتن، اومدیم اینا نمیذارن وارد حرم بشیم. خیلی ناراحت شدم، برگشتم به همون هتلی که بودیم، جلو در هتل نشسته بودن، خیلی هم افسرده. گفتم حالا همینجوری پیش خودمون حساب کرده بودیم شاید اینا راست بگن، اما اینا هم ظاهرن دین خوبی ندارن و اون نیاز ما برآورده نمیشه. همینجوری به ذهنم اومد با اینکه از برخورد این فرد ناراحت بودم، اما گفتم اینا تو دینشون اینه که امامشون زنده است، اگه راست میگن و امامشون زنده است خودشون یه کاری بکنن، اونا که زنده است میبینن ما نیاز داریم، خودشون یه کاری بکنن که ما بتونیم بریم بفهمیم کی هستن چجوری هستن و مشکلاتمون رو ازش سوال کنیم. یه همینجور تو این فکر بودم، دیدم یک آقای رد شد داشت چیزایی میفروخت، با من با زبان خودم با زبان محلی انگلستانی صحبت کرد و به هم گفت برو این بار کسی باهات کار نداره. گفتم نه آقا اینا ادب ندارن، اینا بلد نیستن برخورد کنن، من نمیرم. اون آقاه با همون زبان محلی به هم گفت برو اون بار اجازه نداشتن، این بار اجازه دارن، شما هم راه میدن. من مثلا از خودم سوال نکردم تو مشهد این آقا چی کار میکنه، اونم زبان ما بلد باشه، اونم زبان محلیمون بلد باشه، اونم بدون مشکل من چیه. از اینام از خودم سوال نکردم، برگشتم دیدم جلو این نگهبان که رد شدم دیگه به من گیر نداد. گفتم حتما منو ندیده. برگشتم دوره دقیق آرام حرکت کردم ببینم واقعا منو دیده یا ندیده. دیدم نه، هیچ به هم توجه نکرد، من رفتم. تعجب کردم، سیل جمعیت داشت میرفت به سمت حرم. من همون موقع تو ذهنم بود که برم سوال کنم این که شما میگید تو دینتون همه چیز تسبیح خدا میگه چیه. داشتم میرفتم، سیل جمعیت همینطور من رو داشت میبرد جلو، یهو یه احساسی کردم که یه کسی درون این قبر داره من رو میکشه، اینقدر جاذبش بالا بود من نفهمیدم و اصلا به ذهنم دیگه تمام سوالاتم پاک شد. ولی یه موقع احساس کردم در و دیوار داره تسبیح میگه. با دیدن این صحنه اصلا نتونستم تحمل بیارم و از هوش رفتم. بعد از مدت‌ها به هوشم آوردن. اون نیازی که دنیا رو گشتم و جوابش پیدا نکردم، دیدم اینجا میتونن اون نیاز ما رو پاسخ بدن. اینو گفتم برای چی؟ اینو گفتم برای این که حقیقت مسئله اینه که انسان‌ها دنبال آرامشن، دنبال اینه که به یه جایی برسن که واقعا خودشون راضی باشن. اصلا نمیشه مقایسه کرد اون چیزی که انسان از معرفت به اهل بیت پیدا میکنه و از اونا یاد میگیره، که حالا امروز و امشب در رابطه صحبت خواهیم کرد، اصلا نمیشه مقایسه کرد بگیم اون چیزی که اونجاست با علاقه هایی که نسبت به دنیا معمولا انسان ها دارن، با عشق هایی که حتی از عشق از نوع مثبتش هم هست، مثل عشقی که بین پدر و فرزند یا همسر وجود داره، اصلا نمیشه اینا رو مقایسه کرد. دیشب عرض کردم این ظلمه و جاده خاکی بردن عشق و علاقه است. اینا ظلمه. عشق و علاقه، چون عشق محبت، اینا تو فرهنگ شیعی و به زبان فارسی بالاترین محبت اسمش گذاشتن عشق. تو زبان عربی عشق یعنی گیر دادن، اصلا معنای محبتی نداره. لذا ما اصلا احادیث در رابطه با کلمه عشق خیلی کم داریم و اصلا میشه گفت نداریم. اونجا محبت معنا میشه، به زبان عربی محبت معنا میشه. تو زبان فارسی اینو گذاشتن عشق، اما تو زبان عربی همین عشق یعنی گیر دادن به هم. کاری ندارم، اما ما واقعا اگر میگیم عشق یعنی بالاترین محبت، این رو کجا باید یافتش، کجا باید به دستش آورد؟ این چیزی که ما امشب بهش خواهیم رسید. پس گاهی موقع ها جاده انحرافی میره. همه انسان ها دنبال یه گم شدن، دنبال آرامشن، نه فقط تو ایران، نه فقط تو شهر ما، نه فقط تو محله ما، نه در سراسر دنیا این مشکل وجود داره. اما امروز دارن به وسیله یک ارزاهای بادکنکی، به وسیله چیزای مختلف، به اصطلاح بهش میگن آرامش لحظه‌ای. اگه میبینید اینقدر ابتذال تو دنیا زیاد شده، میخوان پاسخ بدن به همون نیازه، اما میگن خب اون نیاز که نمیشه حلش کرد، به طور مقطعی پاسخ بدیم. و امروز نتونستن این پاسخ رو پیدا بکنن، اون چیزی که تو این مجالس ما باید بگردیم و پاسخش رو پیدا کنیم. خب حالا میان پای درسهای زهرا. عرض کردیم شاه بیت زندگی زهرا رو محور درد دین اداره میشه و اینقدر این درد دین زیبایی آفرینه که ما میتونیم اینو بکنیم یک گفتمان بین المللی و این رو صادر کنیم به تمام دنیا، بگیم آقا شما الان مشکل دارید، شما مشکل دارید، من باید اینجا تأسف بخورم که ما با این همه غنایی که در فرهنگمون وجود داره و در الگوهامون وجود داره که میتواند واقعا آتش انسانها رو برطرف بکنه و ما باید دنیا رو با این الگوها نجات بدیم، گاهی موقع شهر خودمون، کشور خودمون، محله خودمون هم نجات نتونستیم بدیم. جای تأسف داره. گذاشتیم خاک بخوره، به یه سری چیزای ظاهری از اینها بسنده کردیم، حقیقت و عمق مطلب رو فراموش کردیم. من یه تیکه هایی از زندگی زهرا و جملات صدیقه زهرا آماده کردم براتون بگم. اگه فرصت شد شبهای آیندم همین جملاتی که خیلی هم اندکه از زندگی زهرا، از اون خطبه فدکیه با هم مرور کنیم، ببینیم آیا اون نیازه اینجا برطرف میشه یا نه. ببینیم دیگه عشق رو هر جا رسی مصرف میکنیم، به هر کسی میگیم بابا جان اون چیزی که ما میبینیم زهرای مرضی داره تزریق میکنه تو مجلساش، هر کسی که باهاش آشنا میشه، مسئله درد دینه. خب این درد دین شما میبینید صدیقه زهرا وقتی میخواد دعا بکنه میفرماید اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی، خدایا میخوای برای من مصیبت قرار بدی، مصیبتمو تو دینم قرار نده. ولا تجعل دنیا اکبر همی، دنیا را همه همت من قرار نده. این خیلی مهمه. جبرائیل وقتی از جانب خدا سلام میرسوند زهرا هر چی میخوای آماده است. زهرا کیست؟ زهرا اون شخصیتی است که امیرالمومنین وارد خانه شده تقاضای غذا میکنه، میفرماید علی جان ما در خانه غذا نداریم. فرمود زهرا جان چرا به من نگفته بودی؟ این منابع مختلف اینو ذکر کردن و آوردن. جمله زهرا بسیار جمله عجیبی است. فرمود لا یستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، یعنی من لاستحی هر آینه حیا کردم، لاستحی من الهی از خدای خودم حیا کردم، شرم کردم. خواهرها به این مسئله بیشتر باید توجه کنن، بانوان ما باید بیشتر توجه کنن. فرمود لاستحی من الهی از خدا شرم کردم ان اکلف نفسک، تو رو به چیزی وادار کنم که ما لا تقدر علی، نتوانی برآوردش کنی، من شرم کردم. خب زهرا توی شرایط اینجوری، اون وقت خدای متعال توسط جبرائیل سلام میرسونه زهرا هر چی میخوای آماده است. خب خواهرت هم میتونه تو یه خانه خوب، یه غذای خوب، یه رفاه خوب، بچهای من گرسنه هستن، دو روز غذا ندارن، بدم نیست که، چیز طبیعیه. اما فرمود خدایا من از تو جز تو را نمیخواهم. این میشه اون چیزی که ما باید از اینجا یاد بگیریم، از تو جز تو را نمیخوام. چرا اینو میگه؟ چون اون جوان تو انگلستان نیاز پیدا میکنه.